شنونده رادیو فردا هستید. سلام، با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. نوشین سید حسینی هستم، میزبان این مجله یک ساعته که پر است از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما قبل از هر چیز و مثل روال معمول با خبر همراه میشیم. همکارم الهه روانشاد اینجا نشسته با دستی پر از خبر از رویدادهای ایران و جهان. سلام الهه.
سلام به شما و وقت شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی علیه حکومت سوریه را وتو کردند. از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل، 13 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به قطعنامه رأی مثبت دادند. اما این دومین باری است که روسیه و چین قطعنامه علیه بشار اسد را در شورای امنیت وتو می‌کنند. سوزان رایس، نماینده آمریکا در شورای امنیت، گفت که قطعنامه از خواستهای اتحادیه عرب برای پایان دادن به خونریزی در سوریه حمایت می‌کرد و روسیه و چین ماه هاست که شورای امنیت را درگیر مذاکرات طولانی بیهوده کردند. او افزود باید توجه کرد که یکی از اعضا همچنان به اسد سلاح می فروشد. نماینده مراکش در شورای امنیت اقدام روسیه و چین را بسیار مایوس کننده خواند. نمایندگان روسیه و چین قطعنامه را جانبدارانه و به نفع مخالفان خواندند. قطعنامه با محکوم کردن سرکوب‌های خونین در سوریه خواستار کناره‌گیری اسد و تشکیل دولت وحدت ملی شده بود. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه در مورد سوریه را فرستادن پیامی اشتباه به بشار اسد دانست. سخنگوی بان گیمون گفت وتوی این قطعنامه به اعتبار سازمان ملل و جامعه بین الملل در زمانی که لازم است با صدای واحدی خواستار پایان فوری خشونت علیه مردم سوریه شوند لطمه می‌زند. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران می‌گوید دو ناو ایرانی صبح شنبه در بندر جده عربستان سعودی پهلو گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس، از قول دریادار حبیب الله سیاری، این دو ناو، یکی ناو لوجستیکی و پشتیبانی به نام خارک و دیگری ناوشکن شهید قندی، ماموریت خود را چند روز پیش آغاز کردند و ماموریتشان 70 تا 80 روز ادامه خواهد داشت. او هدف از اعزام این ناوها به دریای سرخ و بندر جده را نشان دادن اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه آبهای آزاد و مقابله با ایران هراسی توصیف کرده است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید مرحله تولید انبوه موشک کروز دریایی آغاز شده است. احمد وحیدی افزوده که این موشک با نام ظفر پس از شلیک با کاهش ارتفاع به مرحله کروز میرسد تا از دید دشمن پنهان بماند. او این موشک ها را ضد کشتی و با برد کوتاه که میتواند اهداف کوچک و متوسط را با دقت بالا هدف قرار دهد توصیف کرده است. سازمان هدفمندسازی یارانه ها در ایران میگوید یارانه نقدی بهمن ماه خانواده ها به مبلغ برای هر نفر 45500 تومان سه شنبه به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود. مدیر عامل این سازمان به خبرگزاری فارس گفته است که یارانه ها از روز چهارشنبه 19 بهمن ماه قابل برداشت است. قانون هدفمند کردن یارانه ها از دی ماه سال 89 در ایران به اجرا گذارده شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه برای گفتگو درباره صلح در افغانستان به قطر می رود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که آقای گیلانی درباره روابط دو جانبه و مسائل مربوط به صلح در افغانستان با مقام‌های قطر مذاکره خواهد کرد. مقام‌های افغانستان و آمریکا سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به کمک به طالبان و گروه حقانی متهم کردند و گفته می‌شود که مذاکرات با طالبان بدون همکاری پاکستان چندان ثمر بخش نخواهد بود.
آخرین رویدادهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. اما گزیده ای از گزارش‌های مجله نیمه شب. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب و اروپا درباره بحران سوریه با وتوی چین و روسیه بی نتیجه ماند. همکارم حسین آریان در این زمینه گزارشی تهیه کرده که خواهید شنید. بعد از اینکه اروپا خرید نفت از ایران رو تحریم کرد، وزیر نفت ایران اعلام کرد که خودشان صادرات نفت به اروپا را متوقف می‌کنند. پیامد این اقدام ایران رو از یک کارشناس پرسیدیم.
اگر یه همچی کاری بکنن، یک چهارم از درآمد کل فروش نفت اگر بتونن بقیه نفت رو بفروشن ازش کاسته خواهد شد.
سعید ملکپور متهم به راه اندازی سایت‌های پورنوگرافی در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده. از یکی از همبندانش در زندان درباره آقای ملکپور پرسیده ایم.
یک برنامه نویس آزاد هست و ایشون یک برنامه ای رو نوشته بود و این برنامه مورد استفاده بعضی از سایت‌های جمهوری اسلامی به اونا میگه غیر اخلاقی قرار گرفته بود.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید تا بیش از اینها برای شما پخش کنیم. امروز 15 بهمن قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب در مورد بحران سوریه در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شد و در پایان روسیه و چین اون رو وتو کردند. همزمان با این مخالفان حکومت بشار اسد به سفارتخانه و دفاتر سوریه در قاهره و کویت و لندن حمله کردند و تظاهراتی هم در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی علیه ادامه خشونت در سوریه برپا شد. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت که به بحث گذاشته شد از سوی اتحادیه عرب با حمایت آمریکا، فرانسه و بریتانیا به این شورا ارائه شده بود. این قطعنامه پیشنهادی که متن اولیه آن مورد تجدید نظر قرار گرفت تا نظر روسیه و چین در مورد حل بحران سوریه جلب شود، در نهایت مورد قبول روسیه و چین قرار نگرفت و نمایندگان این دو کشور در شورای امنیت با استفاده از حق وتو آن را رد کردند که با واکنش تند نمایندگان آمریکا و آلمان در این شورا روبرو شد. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا در واکنش به این اقدام چین و روسیه گفت این دو کشور با حمایت از سرکوبی بیرحمانی حکومت اسد مردم سوریه را ناامید کردند. روسیه راه حل بحران سوریه را در گفتگو و دیالوگ بین حکومت بشار اسد و اپوزیسیون این کشور می داند. ویتالی چورکین نماینده روسیه چهارشنبه 12 بهمن در مورد قطعنامه پیشنهادی گفته بود روسیه قراردادهای تسلیحاتی خود را با سوریه قطع نخواهد کرد، در حالی که برخی از کشورها به اپوزیسیون سوریه سلاح می‌دهند، همان گونه که در مورد لیبی هم این کار را کردند. قرار است سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه 18 بهمن با بشار اسد ملاقات کند. همزمان با وتوی قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب، به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان حکومت بشار اسد شنبه 15 بهمن با حمله به سفارت سوریه در قاهره و به دفاتر این کشور در کویت و لندن تصاویر بشار اسد و پرچم سوریه را پاره کردند. همین خبرگزاری میگوید تظاهرکنندگان سوری در مصر ضمن وارد کردن خساراتی به سفارت بخشی از ساختمان را به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز تظاهراتی علیه حکومت بشار اسد در مقابل سفارتخانه‌های سوریه در آلمان، آمریکا، یونان و لیبی در واکنش به خبر کشته شدن 200 نفر سوری در شهر هومس صورت گرفته است.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390 دوشنبه ها ساعت 6:30 عصر در رادیو فردا.
فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که روز شنبه یک ناوگروه ایرانی در بندر جده در عربستان سعودی پهلو گرفته. این در حالیه که روابط ایران و عربستان سعودی طی چند ماه اخیر پرتنش شده و مقام‌های دو کشور بر سر چند مسئله از جمله مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز وارد جنگ لفظی شدند. بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفت که این ناوگروه شامل ناو خارک و ناوشکن شهید نقدی در بندر جده عربستان سعودی پهلو گرفته است. حبیب الله سیاری گفت این مأموریت چند روز پیش آغاز شده است و هدف از اعزام این ناوگروه به دریای سرخ و بندر جده نشان دادن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی در عرصه آبهای آزاد و مقابله با ایران هراسی است. به گفته وی مأموریت این ناوگروه 70 تا 80 روز خواهد بود. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با بیان اینکه شماری از دانشجویان دانشگاه امام نوشهر نیز در این کشتی‌های جنگی حضور دارند، اظهار داشت که پیام ما برای کشورهایی که با آنها رفت و آمد می‌کنیم، پیام صلح و دوستی است. به گفته دریادار سیاری، پس از دیدار فرماندهان و دانشجویان با همردیفان سعودی خود طی چند روز آینده، این ناوگروه بندر جده را ترک خواهد کرد. هنوز منابع سعودی درباره این خبر اظهار نظری نکردند. پهلوگیری ناوهای جنگی ایران در بندر جده در حالی صورت می‌گیرد که مناسبات عربستان سعودی و ایران در ماه‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. اختلاف نظر دو کشور بر سر سوریه و بحرین، اتهام ترور سفیر سعودی در واشنگتن، تنش بر سر تنگه هرمز و اعلام آمادگی عربستان برای جایگزین کردن نفت ایران نمونه‌هایی از این فراز و نشیب هاست. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی تنها چند روز پیش از تصویب تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا گفته بود که این کشور می تواند بلافاصله روزانه 2 میلیون بشکه بر تولید کشورش بیفزاید و طی 90 روز 700 هزار بشکه دیگر هم روزانه به این سقف تولید اضافه کند. علی النعیمی همچنین در واکنش به تهدیدهایی که از سوی ایران برای بستن تنگه هرمز صورت گرفت، گفته بود فکر نمی‌کند که این تنگه برای مدتی طولانی بسته بماند. در همین حال و در بحبوحه جنگ لفظی میان ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز بود که دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از فروش 30 میلیارد دلاری جنگنده‌های F-15SA به عربستان سعودی خبر داده بود. طی این قرارداد 84 جنگنده F-15 جدید به عربستان فروخته خواهد شد و 70 هواپیمای F-15S دیگر ارتقا خواهند یافت. مقام‌های آمریکایی پنهان نمی‌کنند که فروش این تسلیحات به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات ایران است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در حالی که حلقه های تحریم اقتصادی و اکنون تحریم خرید نفت روز به روز تنگتر میشه، مقام های جمهوری اسلامی باز هم از بی تأثیر بودن تحریم ها میگند. پس از تصویب تحریم خرید نفت از ایران از سوی اتحادیه اروپا در 2 هفته پیش، جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگه از زبان وزیر نفت اعلام کرد که اصلا پیش از آغاز تحریم خرید نفت ایران خود صادرات نفت به اروپا را متوقف میکنه. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر این گزارش.
رستم قاسمی وزیر نفت در نشست خبری روز شنبه از کشورهای اروپایی خواست که همین امروز نفت ایران را تحریم کنند و گفت ایران مشکلی برای یافتن بازار نخواهد داشت.
ما اصلا برای فروش نفتمان اصلا مشکل نداریم.
رستم قاسمی بدون نام بردن از کشوری گفت که برخی کشورهای اروپایی که قرارداد بلند مدت با ایران دارند همچنان از ایران نفت دریافت خواهند کرد.
ما در هفته پیش هم اعلام کردیم که بعضی از کشورها رو ما نفتشون رو قطع میکنیم، حتما این کار رو خواهیم کرد، اما بعضی از کشورهای اروپایی به دلیل مراوده طولانی که با ما دارند و اصلا در حقیقت پروژه‌ای در کشور ایران انجام دادن، الزام دارن که نفت ایران رو ببرن.
از منصور کشفی کارشناس امور نفت استاد دانشگاه در تگزاس میپرسم آیا واقعا تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد؟
حدود 1/4 نفت تولید شده ایران به اروپا صادر میشه و اروپا خودش پیش گفته ما تحریم میکنیم، ولی خب 1-6 وقت داده برای اون کشورهایی که احتیاج به نفت ایران دارن منابع دیگه رو پیدا کنن. رژیم اسلامی برای اینکه نشون بده که مثلا در بازی با اروپا و تحریم دنیا در رأس قرار داره، میاد میگه من خودم این کارو میکنم، تمام درآمد ارز خارجی دولت و حتی گردش روزمره دولت جمهوری اسلامی از درآمد نفته. بنابراین اگه همچین کاری بکنن 1/4 از درآمد کل فروش نفت اگر بتونن بقیه نفت رو بفروشن ازش کاسته خواهد شد و این خب لطمه بسیار بزرگی به درآمد خود جمهوری اسلامی خواهد زد. معمولا اینجور صحبت ها مصرف داخلی داره و فقط برای به هیجان آوردن باورمندان خودشون نباشن. بنابراین ارزش بین المللی نظر جامعه نفتی و امور صنعت نفت نداره. ونزوئلا کشوری است مثل خود جمهوری اسلامی که بیش از حتی جمهوری اسلامی به درآمد نفت احتیاج داره.
وزیر نفت در نشست خبری روز شنبه به طور ضمنی تایید کرد که ایران مذاکراتی با روسیه و ونزوئلا داشته که در صورت تلاش عربستان برای جبران کمبود نفت ایران در بازار با کاهش تولید نفت خود ثبات و تعادل را به بازار برگرداند. از منصور کشفی می‌پرسم آیا چنین رفتاری از این دو کشور قابل پیش بینی هست؟
ونزوئلا کشوری است مثل خود جمهوری اسلامی که بیش از حتی جمهوری اسلامی به درآمد نفت احتیاج داره و بعدم ونزوئلا قراردادهای طولانی فروش نفت به ویژه به ایالات متحده آمریکا داره که نمیتونه از اون کنارگیری کنه یا کوتاه بیاد، برای اینکه قرارداد بین‌المللیه و مجبوری که به آمریکا نفت خودشو صادر کنه و یا حتی کشورهای دیگه. بنابراین اگر مثلا فرض کنیم که ونزوئلا بخواد مثلا کمک کنه به ایران یا نفتشو مثلا کمتر تولید کنه، روسیه هم به همین ترتیب که اگه بخواد این کار انجام بدن مورد تحریم بیشتر بین‌المللی قرار میگیرن، به ویژه ونزوئلا که 100% تحت کنترل امور اقتصادی ایالات متحده در نیمکره غربیه. روسا هم به همین ترتیب، روسا هنوز در حال حاضر هم شرکت‌های بزرگ آمریکایی هستن که سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز روسیه میکنن، هم از نظر تکنولوژی هم از نظر پول. بنابراین یک شبکه کلی صنعت نفت دنیاست که سرش دست آمریکاست، در صنعت نفت آمریکاست و پول برای سرمایه‌گذاری هم حتی در دست شرکت‌های بزرگ آمریکاییه و این امکان نداره. و بازم چون که عرض کردم برای عوام فریبی این صحبت آقای قاسمی گفته و باز برای فریب باورمندان خودشون.
آقای قاسمی گفت ایران قصد ندارد در فصل زمستان که مردم اروپا به شدت به سوخت نیاز دارند جریان عرضه نفت را دچار وقفه کند. برخلاف تهدیدهای چند روز گذشته که ایران فوری صدور نفت به اروپا را قطع خواهد کرد، آقای رستمی گفت هفته پیش اعلام کردیم نفت بعضی کشورهای اروپایی را قطع خواهیم کرد و زمان آن را نیز اعلام می‌کنیم. آقای رستمی در نشست خبری روز شنبه خود گفت که ایران چندان وابسته به درآمدهای نفتی نیست.
خوشبختانه کشور ایران داره به سمتی میره، اقتصاد ایران، که وابستگیش از بودجه نفت کم بشه و ما در بودجه سال 91 هم این رو نشون میده.
این در حالی است که درآمدهای حاصل از نفت بیش از 70% درآمدهای ارزی ایران را تشکیل میدهند و بیش از نیمی از بودجه سالانه ایران به وسیله درآمدهای حاصل از فروش نفت تأمین میشود.
فریدون زرنگار گزارش میداد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به پاسخهای چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به پرسش روز رادیو گوش کنید.
مسئولان نظام، آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و دیگران می‌دانند که دیگر ملت ایران جرأت اعتراض و داد زدن رو ندارن. حالا ایدم از نداشتن بحران و نداشتن مشکلات اقتصادی می‌زنند.
حرفای آقای خامنه‌ای
که اسرائیل باید از بین بره و آمریکا فلان، این با این حرف باید هم بلا به سر ملت میاره، هم قبر خودش داره میکنه با دست خودش.
این رهبر انقلاب فرمودن تحریم به نفعمون هست و اقتصادمون ضعیف نشده، حقیقت داره، چون مسئولین حتی برای پنج نسل آینده شونم سرمایه ملت بیچاره رو به تاراج بردن و هیچ مشکلی ندارن و این ملت بیچاره ایرانه که روز به روز فقیرتر و بیچارتر میشه و حتی به نون شب هم محتاج هستیم.
خامنه ای وقت رفتنشه داره برنامه ریزی میکنه یه جنگ را بندازه تو ایران که رفتنش به اول بی هدف بی برنامه ریزی نباشه، راهی دیگه نداره، میدونه همه ملت باش مخالف شدن با این برنامه بگی به منده ای که را انداخته دیگه، آخرین به قول معروف سنگش جنگه که آخرش هم بکنم جنگ را بندازه تو منطقه.
آقای خامنه ای و سپاه پاسداران ایران را تبدیل به مستعمره چین کرده اند. آخرین مأموریتشان هم تبدیل ایران به ایرانستان است.
آقا نمیشه به این رهبرمون بگین رهبر عزیز، این شیر نشاط شادی و نشاط یه خود ببندیم، ما داریم تو نشاط خفه میشیم.
تجمع اعتراضی همکنون در مقابل سفارت ایران در اتاوا در کانادا در اعتراض به حکم اعدام سعید ملکپور برپاست، حکمی که به تازگی در دیوان عالی کشور تایید شده. سعید ملکپور حدود 3 سال پیش بعد از ورود به ایران بازداشت و به راه اندازی سایت های پورنوگرافی متهم شد. سلمان سیما فعال دانشجوی مقیم کانادا و همبندی سابق آقای ملکپور که در این همایش حضور داره، ساعتی پیش به پرسش های همکارم الهی روانشاد در این مورد پاسخ داده.
الان ما مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر اتاوا هستیم در اعتراض به احکام ناعادلانه اعدام و به ویژه حکم اعدام سعید ملکپور که مقیم کانادا هم بود. از شهرهای مختلف کانادا اومدن، از مونتریال اومدن، از خود اتاوا اومدن، از تورنتو ما خودمون اومدیم.
این تجمعی که در مقابل سفارت ایران در اتاوا دارید قراره که چه بکنید؟
به دعوت مرکز بین‌المللی حقوق بشر ICHR و جبهه متحد دانشجویان در کانادا این تجمع سازماندهی و برنامه‌ریزی و کمپین آزادی سعید ملکپور، این گروه ها با هم جمع شدن جلوی سفارت و دارن سخنرانی میکنن. الان آقای زاهدزاده سخنرانی میکنه، چند دقیقه بعد خودم هم صحبت میکنم، دو تا پیام از نماینده های پارلمان خوانده خواهد شد.
آقای سیما، شما با آقای سعید ملکپور هم بند بودید در زندان در ایران، ممکنه از دیده ها و شنیده هاتون در مورد ایشون بگین؟
با سعید ملکپور عزیز ما تو قرنطینه اندازگاه 7 هم بند بودیم و مدت کوتاهی من تو 350 با سعید هم بند بودم. عزیز با همه رفتار خوبی داشت و واقعا آزارش به کسی نمی‌رسید و اونجور که ما شنیدیم و تحقیق کردیم فتش توی دوالق توی شکنجه ها آسیب دیده بود.
آقای سیما، سعید ملکپور متهم به افساد فلعرض شده. در اعترافاتی که از ایشون در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده، ایشون به تصدی چند سایت پورنوگرافی اعتراف کرده ولی بعداً این رو پس گرفته و گفته که تحت فشار انجام شده. در تماسایی که شما با ایشون داشتید در مدتی که هم بند بودید، خودشون در مورد نرم افزار ابداعیشون و استفاده از اون در سایت های پورنوگرافی چه میگفتن؟
ببینید خودشون ناراحت بود به قدری که شکنجه شده و انفرادی طولانی مدت کشیده بود، نزدیک به یک سال و نیم انفرادی، اونم توی دو الف. واقعا یکی ده گفتنش خیلی ساده است ولی واقعا تصورش یکی ده خیلی سخت و طاقت فرساییه، ولی آنچه که مثلا ما باهاش هم کلام میشدیم و صحبت نگه معلوم بود که یک برنامه نویس آزاد هست و ایشون یک برنامه ای رو نوشته بود و این برنامه مورد استفاده بعضی از سایت های جمهوری اسلامی به اونا میگه غیر اخلاقی قرار گرفته بود. خب توی این برنامه شما میتونی مثلا فیلم مذهبی بذاری، فیلم ورزشی بذاری و یا اینکه مثلا فیلمای غیر اخلاقی، این دیگه ربطی به سعید نداره. نمیدونم این ممکنه شما با چاقو جان یک نفر رو نجات بدی، عمل جراحی کنی و با چاقو جان یک نفر رو بگیری، این ربطی دیگه به چاقو ساز نداره. و سعید هم یک برنامه‌ای نوشته بود و خیلی از این بابت ناراحت بود که دوچار چنین موضعی شده بود.
آقای سیما، دولت کانادا جایی که 8 سال پیش آقای ملکپور به اون مهاجرت کردن و در اون کشور اجازه اقامت دریافت کردن، بارها به حکم اعدام صادره برای ایشون اعتراض کرده. سازمان عفو بین الملل هم اعتراض کرده و همچنین چند کشور دیگه. شما تصور میکنید این اعتراض شما در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کانادا چگونه بازتابی داشته باشه و چه تأثیری بر حکم آقای ملکپور بگذاره؟
ببینید، آخرین اخبار که ما از سعید داریم اینه که سعید رو آوردن برای بازجویی مجدد و این نشون میده که خب اینها نمیتونن به این سادگی ها خدای نکرده زبانم سعید رو اعدام بکنن. و ما به عنوان شهروند ایرانی، هموطن ایرانی که خارج از کشور هستیم، این تنها کاریه که میتونیم بکنیم. یعنی واقعا باید هر اقدامی رو انجام بدیم. رسانه ها خیلی تاثیر گذارن. من خودم بارها گفتم، رو خود من زمانی که توی بند بودم، دوستان دیگه، کاملا فشار مدیا، فشار دولت های خارجی تاثیر گذار هست. همین الانش هم چند روز پیش وزیر امور خارجه کانادا این حکم رو محکوم کردن و اینها بی تاثیر نیست. ما امیدواریم که در نهایت منجر به آزادی سعید بشه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با سلمان سیما، فعال دانشجویی مقیم کانادا و همبندی سابق سعید ملکپور. سازمان عفو بین الملل و گروه حامیان مادران پارک لاله شامگاه شنبه در یک هوای زیر صفر درجه با انجام سخنرانی و روشن کردن شماری فانوس در یکی از مکانهای پر رفت آمد شهر نورنبرگ در آلمان، همبستگی خودشون را با همه زندانیان سیاسی در ایران ابراز کردند. به نمایندگی از طرف کلیه این زندانیان، دو عکس بهاره هدایت و عبدالفتاح سلطانی هم به طور سمبولیک و نمادین بر روی فانوس‌های روشن نقش بسته بود. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره چگونگی شکلگیری این شب همبستگی اینطور گفته.
مادران پارک لاله نورنبرگ و امنستی نورنبرگ به کمک هم دیگه یه اکسیون یا به اسم شاین لایت اکسیون گذاشتن در شهر و این اکسیون به یاد همه زندانیان سیاسی در ایران بود که روزهای سختی رو در زندان میگذرونن و همینطور به یاد خانواده های اونها که اونها هم به حمایت ما احتیاج دارن و به یاد اونها هم باید بود به خاطر روزگاری سختی که دارن. این اکسیون ما شمع‌های رو روشن می‌کنیم و در فانوس‌های کاغذی که از قبل آماده شده بود توسط امنستی.
خب معنای این فانوس روشن کردن در این شامگاه بسیار سرد زمستانی در شهر نورنبرگ آلمان چه هست خانم ماهده سلطانی؟
معناش اینه که ما توسط این شمع‌ها و این فانوس‌هایی که روشن می‌کنیم، یک چراغی رو در بین انسان‌ها برمی‌افروزیم. با برافروختن این شمع‌ها، این چراغ‌ها در بین انسان‌ها، می‌خوایم توجه اونها رو به یه مسائلی جلب بکنیم و اون مسائل هم وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی و خود زندانیان سیاسی در ایران است و اکسیون خیلی قشنگ برگزار داده میشه.
خانم مائده سلطانی، شما در این شب همبستگی با زندانیان سیاسی، همونطور که اشاره شد در این سرمای زیر صفر شهر نورنبرگ، شما دست به سخنرانی هم زدید، از پدرتون آقای عبدالفتاح سلطانی یاد کردین، از بهاره هدایت و همینطور خانم نسرین ستوده و دیگر زندانیان. ممکنه در یک جمع‌بندی کلی بگین که در این سخنرانیتون چه و یا چه ها گفتید؟
کلاً این اکسیوم به یاد همه زندانیان سیاسی بود، اما به صورت نمادین روی فانوس‌ها عکس بهاره هدایت چاپ شده بود. عکس بهاره هدایت بود و عکس پدر من عبدالفتاح سلطانی به صورت نمادین، ولی برای همه زندانیان سیاسی بود. همه عکسایی که تا الان داشتیم برای زندانیان سیاسی، چه کسانی که اعدام شدن، چه کسانی که در خطر اعدام هستن یا در خطر حکم‌های حق‌های سنگین هستن، با خودمون بردیم و صحبت کوتاهی من به زبان آلمانی برای جمعی که حضور داشتن کردن و یکی از دوستان برای ایرانی‌هایی که آلمانی بلد نبودن ترجمه کردن، یکی از اعضای مادران، و از این طریق در واقع به عنوان نمادین از بهاره هدایت و پدرم عبدالفتاح سلطانی صحبت کردم، به عنوان نمادین بدونن آنچه که به زندانیان سیاسی در ایران می‌گذره.
خانم مائده سلطانی، شما از پدرتون آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس صحبت کردین، لطفاً بگین که الان وضع و موقعیت پدر شما در زندان اوین چگونه است و اصولاً پرونده ایشون به کجا انجامیده؟
در واقع آخرین خبری که میتونم بهتون بگم اینه که در دادگاهی که تشکیل شد، پدر من از خودش دفاع نکرد به خاطر اینکه دو تا شرط برای اون دادگاه گذاشته بود برای اینکه به صلاحیت اون دادگاه اعتقادی نداشت و قاضی پیرعباس و پدر من گفتن که چه از خود دفاع بکنی چه از خود دفاع نکنی، ما پشت رو اعلام میکنیم که این خودش خلاف قانون هست. علاوه بر اون به پدرم گفتن که ما تو رو آزاد نمی کنیم چون برمیگردی و به کارهای قبلی ادامه میدی. کارهای قبلی پدرم هم اگه چه بوده؟ ایشون به عنوان وکیل از انسانها دفاع کردن در دادگاه و این کاری نیستش که کسی بخواد باش مخالفت بکنه.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه رو در ایران پشت سر گذاشتیم و من نوشین سید حسینی میزبان مجله یک ساعته شما هستم، همراه با همکارانم البته و یکی از اونها الهه روانشاد که اینجا پلی من نشسته و دستی پر از خبر. الهه سلام.
سلام به شما و سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی علیه حکومت سوریه را وتو کردند. از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل 13 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به قطعنامه رأی مثبت دادند، اما این دومین باری است که روسیه و چین قطعنامه علیه بشار اسد را در شورای امنیت وتو می‌کنند. سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت که قطعنامه از خواستهای اتحادیه عرب برای پایان دادن به خونریزی در سوریه حمایت میکرد و روسیه و چین ماه هاست که شورای امنیت را درگیر مذاکرات طولانی بیهوده کردند. و افزود باید توجه کرد که یکی از اعضا همچنان به اسد سلاح میفروشد. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه در مورد سوریه را فرستادن پیامی اشتباه به بشار اسد دانست. سخنگوی بانگیمون گفت به توی این قطعنامه به اعتبار سازمان ملل و جامعه بین المللی در زمانی که لازم است با صدای واحدی خواستار پایان فوری خشونت علیه مردم سوریه شود لطمه می زند. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید مرحله تولید انبوه موشک کروز دریایی آغاز شده است. احمد وحیدی افزود که این موشک با نام ظفر پس از شلیک با کاهش ارتفاع به مرحله کروز میرسد تا از دید دشمن پنهان بماند. او این موشک‌ها را ضد کشتی و با برد کوتاه که میتواند اهداف کوچک و متوسط را با دقت بالا هدف قرار دهد توصیف کرده است. و فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید دو ناو ایرانی صبح شنبه در بندر جده در عربستان سعودی پهلو گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس از قول دریادار حبیب الله سیاری این دو ناو، یکی ناو لوجستیکی و پشتیبانی به نام خارگ و دیگری ناو شکن شهید قندی، ماموریت خود را چند روز پیش آغاز کردند و ماموریتشان 70 تا 80 روز ادامه خواهد داشت. او هدف از اعزام این ناوها به دریای سرخ و بندر جده را نشان دادن اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه آبهای آزاد و مقابله با ایران هراسی توصیف کرد. و ما به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه همراه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات خارجی این کشور روز سه‌شنبه به دمشق می رود. به گفته یکی از مقام‌های روسیه، هیئت روسی در دیدار با بشار اسد خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای بحران این کشور خواهد شد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران میگوید یارانه نقدی بهمن ماه خانواده‌ها به مبلغ هر نفر 45500 تومان سه‌شنبه به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود. مدیر عامل این سازمان به خبرگزاری فارس گفته است که یارانه‌ها از روز چهارشنبه 19 بهمن ماه قابل برداشت هستند.
متشکرم از الهه روانشاد، شما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادها قرار داد، به خصوص آخرین خبر که در مورد دریافت یارانه ها بودش. اما به در این قسمت از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی دیدگاه ها گوش کنید. کاری هست از همکارم فریدون زرنگار. موضوع این هفته درباره کشاکش های سیاسی بر سر به دست گرفتن کنترل دانشگاه آزاد اسلامی. اما پیش از شروع این برنامه، نوشین سید حسینی با بقیه همکارانم از شما خدافظی میکنم.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه‌ها در این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما. دانشگاه آزاد اسلامی و سرنوشت آن اکنون به وسیله‌ای برای تصفیه حساب‌های سیاسی و شخصی تبدیل شده است. مخالفین آقای رفسنجانی و در رأس آنان محمود احمدی نژاد در چند سال گذشته هیچ فرصتی را برای به حاشیه راندن آقای رفسنجانی از دست ندادند و ظاهراً هم موفق شدند اکبر هاشمی رفسنجانی را گام به گام از مقام‌ها و موقعیتش در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کنار بزنند. بدیهی است که تضعیف مقام و موقعیت آقای رفسنجانی بدون پشتیبانی پنهان و آشکار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مخالفین وی نمیتوانست به این سرعت عملی شود. آقای خامنه‌ای در بحبوحه حملات محمود احمدی نژاد به خانواده رفسنجانی و شخص وی علناً اعلام کرد که اختلافش با اکبر هاشمی رفسنجانی بیشتر است تا با محمود احمدی نژاد. با برکناری و یا استعفای آقای رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، حمله گروه احمدی نژاد برای بیرون کردن رفسنجانی از دانشگاه آزاد شدت گرفت. تلاش آقای رفسنجانی برای نجات دانشگاه آزاد اسلامی از طریق وقف کردن آن هم با دخالت رهبر جمهوری اسلامی با شکست روبرو شد. در حال حاضر و با برکناری عبدالله جاسمی از مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، عملا موقعیت و نفوذ اکبر هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه ضعیف شده است و اگر محمود احمدی نژاد موفق شود نامزد مورد نظر خود یعنی فرهاد دانشجو را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کند، یک گام به تسلط کامل بر دانشگاه آزاد اسلامی نزدیکتر شده است. اگرچه در روزهای گذشته خبر از مذاکره میان شورای انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد و هیئت امنای دانشگاه آزاد به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در رسانه‌ها منتشر شده است. در برنامه دیدگاه های این هفته برای بررسی ریشه های درگیری بر سر دانشگاه آزاد و اهمیت علمی و اقتصادی این دانشگاه، پای صحبت علی افشاری، فعال سیاسی و از فعالین پیشین دانشجویی اکنون در واشنگتن، سعید پیوندی، استاد دانشگاه در رشته آموزش و پرورش در پاریس و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان می‌شستند. آقای افشاری، پیش از این که به جنبه سیاسی و اقتصادی دعوا بر سر دانشگاه آزاد بپردازیم، اگه ممکنه کمی درباره خود این پدیده دانشگاه آزاد صحبت کنیم که در طول حدود 3 دهه‌ای که از موجودیتش میگذره چرا تسلط بر اون اهمیت داره؟
فرهاد دانشگاه آزاد یک نهاد آموزشی مهم در کشور تبدیل شده و حالا صرف نظر از مسائل آموزشی و علمی که جنبه‌های مثبت و منفی خودش رو داره، داره تأثیرات پردامنه سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی در کشور بوده. تعداد بالای دانشجو و همچنین وجود شعبات بسیار که پوشش جغرافیایی رو بیشتر از دانشگاه‌های دولتی کرده، تقریبا در اکثر شهرهای کوچک ایران ما شاهد شعبات دانشگاه آزاد هستیم و همین گسترش باعث شده که دانشجوهایی از تهران، دیگر نقاط کشور برن تو مناطق و فرهنگ اون منطقه را به نوعی دستخوش تغییر واقع بشه. از طرف دیگه هم به حال جمعیت میلیونی دانشگاه آزاد تونسته که بخش جامعه رو با تحصیلات عالیه آشنا بکنه و از این منظر هم یک نوع فرهنگ سازی رو ایجاد کرده در کشور. اما از منظر مسائل علمی خب همیشه این بحث ادامه داشته که و بحث یک چالشی بوده که دانشگاه آزاد به دلیل عدم نظارت لازم فاقد استانداردهای لازم هست یا در هنگام گسترش خودش به این استانداردهای آموزشی و کیفیت علمی توجه لازم رو نشون نمیده، لذا در دانشگاه آزاد کیفیت قربانی کمیت شده و این بحث همواره بوده. اما از طرف دیگری هم خب ما شاهد هستیم که واقعا برخی از استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد شکوفا شدند، به وجود آمدند و بخشی از دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های دولتی قبول میشن هم تحصیل دانشگاه آزاد هستن یا حتی در پذیرش هایی که دانشگاه خارجی در مقاطع ارشد تحصیلی اخذ میشه باز بخشی از اونها دانشجو دانشگاه آزاد تشکیل دادن و ولی به هر حال دانشگاه آزاد پس از تقریبا میشه گفت نزدیک به 3 دهه فعالیت خودش امروز تبدیل به یک نهاد مهم آموزشی، دانشگاهی و فرهنگی و سیاسی در کشور شد.
آقای پیوندی، با توجه به سطح کیفی آموزش و دانشگاه‌ها در ایران و به ویژه دانشگاه آزاد، چه جایگاهی میشه برای این دانشگاه در ساختار آموزش و پرورش در ایران قائل شد؟
ببینید، دانشگاه آزاد همونجوری که آقای افشاری هم به درستی اشاره کردن، به هر حال یه بخش مهمی از آموزش عالی ایران که در سالهای گذشته توسعه خیلی زیادی پیدا کرده است و در حقیقت بخش خصوصی آموزش عالی ایران هست. اگر بخوایم مقایسه کنیم در سطح بین‌المللی، ما کمتر دانشگاهی داریم در دنیا با چنین شبکه وسیع و این تعداد دانشجو. اشکال بزرگی که دانشگاه آزاد داره از نظر آموزشی اینه که برخلاف دانشگاه دولتی یا دانشگاه‌های اصلی دنیا یا الگوی اصلی دانشگاه دنیا، دانشگاه آزاد بخش تحقیقیش خیلی ضعیف هست و بیشتر نقش تربیت نیروی انسانی را بازی کرده. فقط در سال‌های اخیره که یه مقدار نقش تجربهشیش هم عمده شده. برای همین هم میشه گفت که در حقیقت دانشگاه آزاد زمین این که یه نقش بسیار مثبتی بازی کرده در همگانی شدن آموزش عالی و توسعه آموزش عالی در بخش‌های از جامعه ایران یا در قسمت‌های از ایران که آموزش دولتی نمیتونست راه پیدا بکنه. همزمان همیشه در جامعه نسبت بهش یه سری انتقاد وجود داشته به خاطر سطح علمی و کیفیت دانشگاه. وقتی ما به ترکیب هیئت‌های علمی دانشگاه آزاد نگاه می‌کنیم و اونا مقایسه می‌کنیم با دانشگاه‌های دولتی، به راحتی می‌تونیم در حقیقت این ضعف رو ببینیم، برای اینکه سهم استادها و دانشیارها که خیلی مهمه در یک دانشگاه خیلی پایین هست و در مقابلش مربی‌ها و کسایی که حق و تدریسی هستن یا استادیارا سهم خیلی بالایی دارن. این خودش نشون میده که کار تحقیق در دانشگاه اونجوری که باید در مقابل تدریس نقش مهمی نداره. ولی چیزی که نباید فراموش کرد اینه که به هر حال این دانشگاه با 1.5 میلیون دانشجو و حدود 35,000 کادر آموزشی عملا بدون یک کمک مستقیم دولتی به وجود اومده و این در شرایط آموزشی ایران که با بحران مالی و مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد در 30 سال گذشته خیلی خیلی اساسی است. یعنی این دانشگاه تونسته از نظر مالی روی پای خودش وایسته و بخش خصوصی آموزش عالی ایران را در عمل به وجود بیاره و اون چیزی که در برخورد دولت با این دانشگاه قابل توجه اینه که ما با 3 دوره برخورد مواجه بودیم. دوره اول، دوره 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی، برخورد کاملا مثبت و همکاری زیاد بین دولت و دانشگاه آزاد. برخورد دوم، دوره آقای خاتمی، 8 سال آقای خاتمی تلاش کرد که دانشگاه آزاد رو کیفیتش انگشت بزنه و سعی بکنه که از گسترش کمی بی رویش جلوگیری بکنه و بیشتر رو کیفیت بپردازه. و سرانجام دوره آقای احمدی نژاد که برخورد دولت آقای احمدی نژاد از همون اول کاملا برخورد سیاسی بوده. یعنی هیچ وقت آقای احمدی نژاد با دانشگاه آزاد یک برخورد آموزشی و علمی نکرده، هیچ وقت انگشت نذاشته رو این که اشکالات مثلا پژوهشی دانشگاه آزاد چیه، کیفیت آموزش آزاد چیه، یا چرا مثلا این نوع یا اون نوع تحقیق اونجا کمتر پیش رفته. از اونجایی که دانشگاه آزاد و به هر حال آقای رفسنجانی درش نفوذ داشته و طرفدارای آقای رفسنجانی، همیشه برخورد سیاسی و اقتصادی کردن و برای همینم هم در حقیقت میشه گفت که یک تفاوت خیلی اساسی وجود داره با برخوردی که در دوره گذشته وجود داشته با دانشگاه آزاد با برخوردی که الان وجود داره.
خب آقای مهدوی آزاد، آقای پیوندی هم اشاره کردن، به نظر میرسه که دعوا بر سر به دست گرفتن اداره دانشگاه آزاد پیش از این که دعوای علمی یا آموزشی باشه دعوای سیاسی است که هدف اون حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از این نهاد هست. چرا مخالفین آقای رفسنجانی اینقدر بر برکناری آقای هاشمی و گروه طرفدار اون از این دانشگاه پافشاری میکنند؟
ببینید، همونطور که آقای دکتر پیوندی اشاره کردن، دانشگاه آزاد با حدود 1,700,000 دانشجو در سال 90-91، 70,000 پرسنل و هیئت علمی، بیش از 400 واحد دانشگاهی، 600 تا مدرسه‌ای که به اسم سما نامگذاری شده، جزء 6-7 ارگان ثروتمند جمهوری اسلامی محسوب میشه در کنار ارگان‌های مثل آستان قصر رضوی، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و از همه مهمتر سپاه و بنیاد تعاون سپاه. در جریان تحقیق و تفحصی که نیمه کاره‌ای که مجلس انجام داد، دارایی غیر منقول دانشگاه آزاد چیزی حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شد و این در حالی است که گردش مالی دانشگاه آزاد حداقل 4 میلیارد دلار در سال برآورد میشه. این حجم هنگفت ثروت و قدرت، چون در حکومت‌های خودکامه همیشه ثروت قدرت میاره، ثروت و نیروی نظامی، چیزی نیست که آدم جاه طلبی مانند آقای احمدی نژاد و دولت توسعه طلب و اقتدارگرایی مثل دولت آقای احمدی نژاد بتونه از کنار اون به آسونی بگذره. اساساً آقای احمدی نژاد در روی کرد به این مسئله و از سال 1385 که در ماجرای سخنرانی در پاکدشت ورامین مسئله حمله به دانشگاه آزاد رو کلید زد و گفت من اقدام انقلابی خواهم کرد، دو روی کرد اساسی داره. روی کرد اولیش این هست که سعی بکنه دامنه قدرت و اقتدار خودش رو روز به روز گسترده تر بکنه. هر جایی که کانونی از قدرت هست یا منابعی از قدرت ثروت وجود داره در اونجا دستاندازی بکنه و اونجا رو به تسلط خودش در بیاره. و رول کرده دوم نفس مسئله هاشمی ستیزی است. ببینید آقای هاشمی درست یا نادرست که بحثش موضوع بحث ما نیست، در بین طبقه فرود است و طبقه متوسط ما به عنوان سمبول حاکمیت جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته شناخته میشه، درست یا نادرست؟ بنابراین نفس هاشمی ستیزی و نفس مقابله با آقای هاشمی همواره دو پیامد و دو دستاورد بزرگ برای آقای احمدی نژاد و تیمش خواهد داشت. نخست در بعد سیاسی این هست که یک مانع بزرگ در مقابل احمدی نژاد رو به اسم هاشمی و طیف کارگزاران و طیف تکنوکرات ها رو برخواهد داشت و آقای احمدی نژاد با آسونی بیشتری میتونه بر سایر منابع قدرت و ثروتی که هنوز در دست طیف منتقد دولت باقی مونده چنگ اندازی کنه. و دوم در بعد تبلیغاتی در واقع نوعی کردیت هست هاشمی ستیزی و مقابله با هاشمی و بسیاری از مردم ما همین که شخصی در مقابل آقای هاشمی میسته، حالا به دلیل پیشینه‌ای که آقای هاشمی داشته، به دلیل نقشی که آقای هاشمی در انتخاب آقای خامنه‌ای داشته و به دلایل متعدد اون رو همیشه شخص اول یا دوم حاکمیت جمهوری اسلامی میدونستند، در واقع احساس خوشنودی و خوشحالی میکنند و همین هم دستاورد تبلیغاتی داره برای آقای احمدی نژاد. و اتفاقا همین موضوع هم بود که هم در سال 1384 و هم در سال 1388 به مدد آقای احمدی نژاد حداقل در مناطق محروم و در میان بخشی از طبقه متوسط ما اومد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای افشاری، شما از تأثیر اجتماعی دانشگاه آزاد گفتید. بازتاب این تأثیر در کجا دیده میشه و اهمیت این تأثیر از نظر سیاسی و اجتماعی تا چه اندازه است؟
ببینید این تأثیر رو به صورت کلی میشه در جهت مدرن‌تر شدن جامعه و همچنین تقویت طبقه متوسط در لحاظ آگاهی و فرهنگی، یعنی هم تعداد آرا جمعیت میلیونی دانشگاه آزاد که تونسته تعداد بیشتری از افراد رو درگیر تحصیلات بکنه و از این منظر تغییراتی در نگرش اونها به نفع مدرنیته و به نفع باورهای جدید و متجددانه تقویت بکنه، و هم حضور این افراد در مناطق که حتی دوردست کشور که دانشگاه در آنجا شعبه داشته تأثیرات رو در محیط اونجا ایجاد کرده، و همچنین بر قدرت اثرگذاری جمعیت دانشجوی کشور افزوده و باز از منظر دیگر تعداد اساتید دانشگاه و پژوهشگرها رو افزایش داده. همه اینها مثلا برخلاف خاص بنیانگذاران این دانشگاه و کسانی که در ابتدا اون رو تشکیل دادن، به ضرر اونها و به نفع گفتمان تغییر در تقویت طبقه متوسط و گفتمان مدرنیته در جامعه ایران عمل کرده، و از این منظر هستش که خب می‌بینیم به هر حال یک همون کنترل‌هایی که در دانشگاه دولتی هست با یک تأخیری در دانشگاه آزاد هم ایجاد شده. البته در دانشگاه آزاد از قدیم چون نه سنت مبارزه‌ای وجود داشت، هزینه انتقاد و اعتراض در محیط‌های دانشجویی بسیار بالا بود و دانشجویی با کمترین فعالیت بلافاصله اخراج می‌شد، ولی به مرور به خصوص در طول سالیان گذشته گذشته ما شاهد این هستیم که سنت اعتراض دانشجویی در محیط‌های دانشگاهی و اماکن دانشگاهی دانشگاه آزاد هم گسترش پیدا کرده و به خصوص در قضیه جنبش سبز شاهد بودیم که دانشگاه آزاد و دانشجویان دانشگاه آزاد هم نقش مهمی داشتن. اما از پس از حالا روی کار اومدن آقای احمدی نژاد، مدیریت دانشگاه آزاد هم برخلاف قبل یک زاویه‌ای رو با حاکمیت پیدا کرد که البته این زاویه رو به درستی توضیح داده شد در این مصاحبه که شکاف‌های احمدی نژاد و اختلافات اون با آقای هاشمی رفسنجانی، اما پروژه‌ای که با هدف حذف و کنار زدن هاشمی رفسنجانی کلید خورده فراتر از احمدی نژاد هست و شاید در ظاهر هم در ابتدا اون به عنوان یک مجری و کارگزار این پروژه به کار گرفته شده، ولی در از کارفرمای اصلی خود آقای خامنه‌ای هست که با توجه به شکاف روزافزون بین ایشون و هاشمی رفسنجانی مصلحت رو در این می‌بینه که این ابزار ثروتمند و قدرتمند و این منبع چشمگیر قدرت رو از دست هاشمی رفسنجانی خارج بکنه و از این منظر هستش که می‌بینه خب شورای عالی انقلاب فرهنگی این گونه در قضیه جدی وارد شده و به هر حال برنامه سرمایه گذاری کرده و اون گونه هم که پیش بینی میشه به زودی به طور کامل دانشگاه آزاد رو از دست آقای هاشمی رفسنجانی خارج میشه و به دست جریان اصولگرا میفته که البته در تحلیل آخر برنده نهایی این آقای خامنه‌ای و اصولگرایان تحت نظرش خواهند بود. یک نکته هم اضافه بکنم که البته از منظر ما بخوام خود دانشگاهی و معیارهای یک دانشگاه خوب و کارآمد در نظر بگیریم، به لحاظ دراز مدت این که دانشگاه آزاد تحت نظارت دولت عنوان یک نهاد انتخابی قرار بگیره به مراتب بهتر از اون طرحی بود که آقای هاشمی رفسنجانی دنبال میکرد تا به تحت عنوان وقت این دانشگاه تبدیل شده یک دانشگاه خصوصی و متولیان خاصی رو داشته باشه. در اون صورت به لحاظ علمی، به لحاظ کیفیت آموزشی اون نظارت های لازم صورت نمی گرفت و از طرف دیگری هم امکان سوء استفاده از منابع دانشگاه آزاد برای برخی از مقاصد حزبی و سیاسی فراهم می شد. البته اینو من به لحاظ دولت به معنای ساختاری اون میگم و نگاه هم معطوف به آینده است. قطعا در شرایط کنونی هم جریان اصولگرایان بعد از این دانشگاه آزاد استفاده مورد نظر خودشون رو خواهند کرد، ولی به لحاظ اصولی بهتر هستش که زیر سرپرستی و نظارت نهاد دولتی و عمومی باشه.
آقای پیوند،
مواردی هم که ببخشید من اینو اضافه کنم که یه خود جنبه منفی دانشگاه آزاد بوده، یک بنگاه مدرک سازی برای افراد فاقد صلاحیت هم بوده در طول سه دهه گذشته و یکی از حساسیت‌هایی که جامعه علمی کشور داشته و از این منظر منتقد دانشگاه آزاد بوده همین مسئله بوده که افرادی اومدن و که به حال نه توانایی علمی خیلی داشتن ولی به راحتی یک مدرک دکترا از دانشگاه آزاد داشتن و بر اون مبنا هم رفتن و مدعی تدریس در دانشگاه ها شدن.
آقای پیوند، شما اشاره کردین به کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد و سطح پایین اون. با توجه به این کیفیت چه تأثیر علمی آموزشی این نهاد در ساختار کلی آموزش پرورش ایران داشته؟ با توجه به مطلب آخری که آقای افشاری هم بهش اشاره کردن، مسئله مدرک سازی،
البته من نگفتم که کیفیت دانشگاه آزاد به طور کلی پایینه، گفتم که در مقایسه با دانشگاه دولتی کیفیتش پایین‌تره، برای اینکه خرج کمتری هم براش میشه، از طرف یعنی سرانه دانشجو اونجا خیلی پایین‌تره و همینطور کادر علمیش از کیفیت کمتری برخورداره و تحقیق هم درش انجام نمیشه به اندازه دانشگاه‌های دولتی و یا در مقایسه با دانشگاه‌های استاندارد دنیا. اما اگه برگردیم دوباره به همین بحث، میتونم بگم که در حقیقت رسالت اصلی دانشگاه آزاد، یعنی روز اولی که دانشگاه آزاد بنیانگذاری شد حدود 30 سال پیش، اصلا پروژه اصلی نبود که این دانشگاه تبدیل بشه به یه دانشگاه عادی همون چیزی که الان هست. پروژه اصلی این بود که بر اساس الگوی اوپن یونیورسیتی لندن، دانشگاه باز لندن، قرار بود یه دانشگاهی باشه که درش افراد وقتی میخوان یه چیزی رو یاد بگیرن برن اونجا بدون اینکه مدرک خاصی لازم داشته باشه و بدون اینکه موقع بیرون اومدن هم الزاما مدرک خاصی بگیرن. خب این برای آموزش عالی برها تجربه خیلی مهمی بود، ولی خب هجوم به دانشگاه و تقاضای اجتماعی بالا باعث شد که دانشگاه آزاد خیلی سریع بعد 4-5 سال تبدیل بشه به یک دانشگاه عادی مثل دانشگاه‌های دیگه و نقش اصلیش به نظر من تربیت نیروی انسانی بوده در حد در واقع توانایی خودش و خیلی کم کمک کرده به توسعه پژوهش و توسعه فکر ادمی در ایران. اون عبادی که آقای افشاری گفتنم من کاملا قبول دارم که نقش اجتماعی این دانشگاه و نقش نمادین این دانشگاه در جامعه ایران و به خصوص در رابطه با طبقات متوسط و یا گسترده کردن آموزش عالی خب خیلی اساسی است. اما نکته‌ای که میخوام برگردم دوباره به کیفیته. یعنی مسئله کیفیت اینه که آقای افشاری اشاره کردن به نقش دولت، ولی به نظر من مسئله اصلی دانشگاه آزاد در حقیقت به عنوان دانشگاه خصوصی اینه که این دانشگاه بتونه به نوعی با نیازهای جامعه ما هماهنگ بشه و برای این کار به نظر من حتی دولت هم نهاد مناسبی برای نظارت نیست. یعنی ما در ایران برای اینکه دموکراسی پا بگیره، برای اینکه جامعه مدنی پا بگیره، نیاز داریم به نهادهای خصوصی مهمی که مستقل از دولت عمل بکنن و این واقعا برای آینده ایران مهمه. دانشگاه آزاد از این جهت نقشش مهمه و الان اتفاقی داره میفته اینه که در حقیقت این نظارت دولت نیست، این چنگ اندازی دولت به دانشگاه آزاد. یعنی تمام ضوابط را در عرض این یک سال و نیم عوض کردن برای اینکه بتونه شورای انقلاب فرهنگی که تحت نفوذ اصولگراهاست نظارت داشته باشه بر دانشگاه آزاد و بتونه ریاستش رو تعیین بکنه، در حالی که دانشگاه آزاد یه نهاد کاملا خصوصی است. در همه دنیا نظارت بر کیفیت توسط سازمان‌های خصوصی انجام میشه که مسئله ارزشیابی رو فقط مطرح می‌کنن، دخالتی نمی‌کنن در کار دانشگاه. مشکل ایران اینه که دولت در همه جا میخواد چنگ بندازه و بر همه چیز در واقع تسلط داشته باشه و هیچ چیزی خارج از نظارت او انجام نشه. برای همین هم به نظر من کاملا این حرکتی انجام شده، چه در کوتاه و چه در بلند مدت، منفیه. نکته آخرم که اشاره شد مسئله مدرک سازی است. خب من فکر می‌کنم ما در جامعه‌ای بودیم که افراد با قدرت میتونستن اعمال نفوذ بکنن و وادار بکنن یک مؤسسه آموزش عالی را که به اونا مدرک بده. از این منظرم باید به حادثه نگاه کرد، فقط نباید دانشگاه آزاد گفت که جای مدرک سازی بوده. من قبول دارم که این کار انجام شده، ولی دانشگاه آزاد همزمان انحصار این کار را در دست نداشته. دانشگاه‌های دولتی هم این کار کردن. مگر آقای احمدی نژاد چجوری دکترا گرفته؟ آقای احمدی نژاد چند روز سر کلاس رفته؟ چقدر تحقیق کرده؟ چه رساله‌ای نوشته؟ چند تا مقاله علمی چاپ کرده که نه تنها بهش دکترا دادن بلکه استادیارش کردن و الان هم بدون اینکه اصلا درس بده شده دانشیار. بنابراین ما در یه جامعه‌ای هستیم که زور و قدرت سیاسی مجبور میکنه یک مؤسسه آموزش عالی داخلی یا خارجی رو که دست به تقلب بزنه، دست به مدرک سازی بزنه. دانشگاه آزادم که یک دانشگاه خصوصی است، خب خیلی راحت‌تر تحت تاثیر این قرار می‌گرفته. به نظر من این برمیگرده به مجموعه اتفاقاتی که داره در جامعه ما میفته. دانشگاه آزادم درش مقصر هست، ولی من نمی‌خوام بگم که تنها تقصیر با دانشگاه آزاد بوده.
با آقای مهدوی آزاد شما اشاره کردین به اهمیت اقتصادی دانشگاه آزاد و آقای افشاری هم مطرح کردند که در این دانشگاه حیف و ملی بسیار شده. پرسش من این است که درآمد اقتصادی که از این دانشگاه حاصل می شده کجا می رفته و این حیف و میل ها به چه صورت بوده اگر بوده؟
اول از همه باید تاکید بکنم که هر چقدر هم در دانشگاه آزاد حیف و میل انجام شده باشه، اینو بدون حب و بغض میگم، من هیچ رابطه با دانشگاه آزاد ندارم، قطعاً مراتب کمتر از میزان حیف و میل و فارتی است که توسط طیف دولت و نزدیکان آقای اسفندیار رحیم‌شاهی و آقای احمد نژاد انجام شده. اما مسئله فقط این نیست. ببینید تا سال 1376 که ماجرای دوم خرداد پیش اومد، دانشگاه آزاد عملاً مطابق با روحیه و منش آقای هاشمی رفسنجانی یک نهاد خنسا و بی‌طرف. در انتخابات سال 78 که مجلس ششم و اصلاح طلب بر سر کار اومد، هم دانشگاه آزاد همچنان بی‌طرفی خودش رو حفظ کرد. حتی در سال 84 با اینکه آقای هاشمی رفسنجانی یکی از نامزدهای انتخاباتی بود، اما تحرک چندانی از طرف دانشگاه آزاد صورت نگرفت. تا رسیدیم به سال 1388، یعنی موقعی که آقای هاشمی تمام ابزارهای خودش رو برای مقابله با دولت احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد وارد میدان کرد، از اون زمان شاهد بودیم دقیقاً منطبق بر فرمایشات آقای افشاری که میگن هزینه فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه آزاد بسیار زیاد بود، ناگهان هزینه فعالیت‌های سیاسی علیه دولت به شدت کاهش پیدا کرد. در واقع دانشجویان اجازه اخ مخالفت با دولت پیدا کردن، دانشگاه آزاد هزینه‌هایی رو انجام داد برای مخالفت با دولت، و چون این دولت
منتخب آیت الله خامنه ای بود، آیت الله خامنه ای با اون روحیات و مشخصاتی که ما ازشون میشناسیم، طبیعتاً این دانشگاه آزاد دیگر برای شخص رهبری مورد قبول و مورد پذیرش نبود. من با آقای افشاری موافقم، روند گرفتن دانشگاه آزاد از دستان آقای هاشمی رفسنجانی قطعه کوچکی از پازلی است که اون پازل در واقع تقسیم کننده بازنشستگی آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی و حذف آقای هاشمی رفسنجانی از قدرت. یعنی شما سیر تحولات رو که نگاه کنید، از حذف آقای هاشمی از نماز جمعه، از حذف هاشمی از مجلس خبرگان ریاست خبرگان، تا ماجرای فرار مهدی هاشمی، تا محاکمه فائز هاشمی، تا اونجا که حتی این آقای هاشمی رفسنجانی با چنان دبدبه و کپکبه حتی حق نداره یک سایت اینترنتی داشته باشه، طبیعی است این آقای هاشمی باید تمام سنگرهاشو از دست بده و دانشگاه آزاد یک سنگر بسیار قدرتمند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود به قول دوستانمون که باید از دستان آقای هاشمی گرفته میشد. من تصور میکنم نگرانی اصلی و عمده آقای خامنه ای به عنوان بازیگر اصلی این پازل که در واقع تحریک میکنه اشتهای سیری ناپذیر آقای احمدی نژاد رو برای تصاحب تمام منابع قدرت و ثروت این بود که نکند این دانشگاه آزاد در انتخابات سال 1392 با اتکا به 1,700,000 دانشجو که الان داره و چند میلیون دانشجو فارغ التحصیلی که داره و حضورش در اقصا نقاط کشور بتونه یک بازیگر عمده بشه و معادلات سپاه پاسداران و آیت الله خامنه ای رو به هم بزنه. از این به بعد آیت الله خامنه ای رو باید مسئول دانشگاه آزاد هم بدانیم، همچنان که حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها در واقع امروز سردمدار حزب آقای جاسمی از دانشگاه آزاد و مخالفت با هاشمی رفسنجانی شده.
به پایان برنامه این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان این برنامه، علی افشاری، مهدی مهدوی آزاد و سعید پیوندی، و با سپاس از همراهی شما. نظرات خودتون رو به ویژه شما دانشجویان دانشگاه آزاد و یا فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-41-13. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم.